أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کتاب قانون و کلیات رو بیان میکنه. شما هر چیز رو بخواید اثبات کنید میتوانید از دل قرآن به دست بیارید. قرآن به جزئیات نمیپردازد، یعنی کتاب قانون کتابیه که به جزئیات نمیپردازه، کلیات رو بیان میکنه و قانوندان اون کتاب قانون رو بیان میکنه، تفسیر میکنه، توضیح میده. لذا ما بحث امامت رو پیش کشیدیم و گفتیم اگر بخواهند عامه منکر بحث امامت بشند، ما از قرآن کریم بحث امامت رو بیرون میکشیم. البته در طی این مباحثی که ما با عامه داریم یا با افرادی که منکر امامتن داریم، گاهی وقتا جزئیات هم مطرح میشه. جزئیات جواب نقدی داره، یعنی همینطور که اونها در جزئیات به ما نقد میکنن، ما میتونیم در مورد جزئیات به اونها نقد کنیم. مثلا به ما میگن چرا اسم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در قرآن نیامده؟ اگه امیرالمؤمنین بر حقه روح الی الفدا. خب ما که اونقدر سطحی نگر و اونقدر جوابهامون شل نیست که مثل خودتون بگیم چرا خلیفه اول که ادعا میکنید فلانی خلیفه اول است چرا در قرآن اسمش نیامده؟ ما این گونه بحث نمی کنیم. ما بحثمون بحث عمیق، ریشه‌ایه، اساسیه. ما اولا قرآن رو کتاب قانون میدانیم، یعنی آمده است که مردم رو هدایت کنه. بعد این کتاب قانون که برای هدایت مردم آمده با اقتضای قواعدی مثل قاعده لطف، خداوند متعال تفضل میکند به بندگان خودش، پیامبری رو میفرستد یا امامی رو جعل میکند تا مردم رو راهنمایی کنه. شما اگر بگویید چرا نام امیرالمؤمنین در قرآن نیامده، علاوه بر این که اصلا طرح این سوال بسیار نشان دهنده این است که فردی که این سوال رو مطرح میکنه خیلی از حقایق دوره، با حقد داره سوال و جواب میکنه، ولا جوابش اینه این همه پیامبر خداوند متعال در قرآن کریم هم تصریح میکند ما بعضی از قصه های انبیا رو ذکر کردیم، بعضی ها هم ذکر نکردیم. خداوند متعال از این همه نبی نام 25 تن از انبیای الهی در قرآن آمده است، یا لحظاتی از زندگی و قصه زندگیشون یا اموری که براشون رخ داده هنگام رسالت بیان کرده. قرآن کلیات رو میگه، جزئیات به عهده کسانی است که از طرف خدا فرستاده شدن تا مردم رو راهنمایی کنن. از امام صادق سوال کرد ابو بصیر که آقا جان چرا نام امیرالمؤمنین در قرآن نیامده؟ امام فرمود نماز در قرآن ذکر شده، اما چرا شما 4 رکعت نماز میخوانید، 2 رکعت نماز میخوانید؟ تعداد رکعات نماز که در قرآن ذکر نشده. کلیات در قرآن ذکر می شود، امامت در قرآن ذکر میشه. اصلا دار امتحان بنا نیست که دنیا که دار امتحانه همه چیز رو شفاف کنن. اگه مسائل همه شفاف شد دیگه امتحان معنا نداره. خداوند متعال حکمتی رو صلاح دانسته است که امتحان انسان ها بدین صورت بشه که با کنایه بفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، یا بیاد بفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یا پیامبر اکرم در غدیر خم دست امیرالمؤمنین رو بگیرد و تعیین کند. اصلا شما بگید ببینم قرآن کریم در مورد پیامبر چی میگوید؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. سوال میکنم این کلام خداست دیگه، شما که در کلام خدا شبهه که ندارید، کلام خدا که یقینیه، حرفی توش نیست. خداوند متعال انما ولیکم، سرپرست و دوست شما فقط خداست و رسوله و رسول خداست. این رسول خدا چی فرموده؟ در مواطن مختلف اگر رسول خدا کسی است که سرپرست شماست، به نص قرآن کریم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یعنی اطاعت رسول خدا رو خداوند متعال عدل خودش قرار داده، برابری خودش قرار داده. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. شما میگید چرا نام امیرالمؤمنین در قرآن ذکر نشده؟ قرآن که به شما میگه اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول خدا کنید. غدیر خم که مسلمه، متواتره، تمام منابع اهل سنت او رو ذکر کردن. قرآن میفرماید انما ولیکم الله و رسوله، شما ولی و سرپرست رو رسول خدا قبول نکردید. روز اول گفتید حسبنا کتاب الله. لذا اگر خداوند متعال هم اگر اسم امیرالمؤمنین رو ذکر میکرد، شما عمل بهش نمیکردید، با یک بهانه کنار میگذاشتید. شما بگید ببینم آیا عامه به قرآن عمل کردند یا نه، چه اسم امیرالمؤمنین در قرآن باشد چه نباشد، مثل بقیه امور که مخالفت با قرآن شده است با ما مخالفت میکردن. در هر حال قرآن کریم لفظ امام رو ذکر کرده، قرآن کریم مقام امامت رو بیان کرده، قرآن کریم این که منصبی است امامت بالاتر از منصب نبوت و رسالت ذکر کرده، این که خداوند متعال امام را انتخاب می کند قرآن ذکر کرده. آیه قرآن و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، خدا امتحان کرد ابراهیم رو در مواطن مختلف. قال انی جاعلک للناس اماما، ابراهیم تو نبی بودی، رسول بودی، الان امتحانت کردم. یعنی میخواد بگوید که این منصب امامت منصب سختی است، خداوند متعال سهل به کسی نمیدهد، این منصبی است الهی که خداوند متعال اولیاء بارز خودش رو که اطاعت خالص داشتن اونها رو انتخاب میکند و امام قرار میده. لذا میفرماد اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، او را امتحان کرد، فاتمهن، از تمام امتحانات موفق خارج شد. که اگه یادتون باشه جلسه قبل شمه از این امتحانها رو ذکر کردم. بعد فرمود انی جاعلک للناس اماما، من تو رو امام قرار دادم. این که من تو رو امام قرار دادم و این منصب رو به تو دادم، این خود همین لفظ همین کلام میخواد بفرماید که این منصب از طرف منه، این دی جاعلو کن. دو ابراهیم، وقتی من تو رو امتحان کردم دیدم بنده شایسته هستی، از امتحانات خوب خارج شدی، نبوت و رسالت رو که داده بودم الان امامت رو به تو میدم. پس ببینید در قرآن امامت موجوده، کسی نمیتونه منکر بشه. دو، امامت منصب والایی است که کسی نمیتونه منکر بشه. سه، خدا این منصب را میدهد، کسی نمیتونه منکر بشه. قرآن کریم کتاب قانون است، بیان کننده حق است، نور است که راه حق رو نشان میدهد. میگه آقا امام رو من جعل کردم، فرض است بر تو که این کسی رو که من سرپرست تو قرار دادم از او اطاعت کنی. کجا این معلوم میشه؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که این اولی الامر خودش مبحث مفصلی دارد که انشاءالله خواهیم رسید و بحث ازش خواهیم کرد. این اولی الامر رو که خداوند متعال میگوید کیا هستن؟ کیا سرپرست میشن؟ به آیه قرآن رجوع کنیم. اینی جائل و کل ناس اماما، ولی کسیست که خداوند متعال جعلش بکنه، او رو انتخاب کنن تا اینکه سرپرست مردم باشد، اونم به خاطر قاعده لطف. مگر ممکن است خداوند متعال که فیض مطلق است، خداوند متعال اول و آخر همه اشیاء است، این دنیا رو آفرید، قرآن رو فرستاد، انبیا رو فرستاد، مردم رو راهنمایی کنن بعد اونها رو رها کنه؟ این مخالف با لطف و مقام الهی است. لذا میگن شما به هر کسی رجوع کنید، از هر کسی سوال کنید در مورد اینکه خداوند متعال این آیین و دین رو که به واسطه وحی به ما رسانده است آیا امتداد دارد یا امتداد ندارد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطیع الله و اطیع الرسول یعنی هر چه من در قرآن گفتم حجت است برای شما، عمل کنید. هر چه رسول خدا بگوید عمل کنید. آیا کسی رو پیامبر بعد از خود انتخاب کرده است؟ ممکن است پیامبر با این عظمت، با این مقام امت رو رها کند؟ امتی که امت حق است، خداوند متعال اونها رو فرا خوانده است به یکتا پرستی، به یگانگی خدا، اونها رو رها کنه؟ این مخالف با مقام و منزلت و شأن خداست نسبت به این که بندگان رو آفرید و اونها رو به سوی سعادت فراخوند. لذا میگن قاعده لطف یکی از قواعدی است که برای خداوند متعال فرض است. این مناسب با منزلت و شأن خداوند متعال است کسی رو تعیین کند تا مردم رو راهنمایی کنند. قرآن میگه که امروز براتون دینتون رو کامل کردم، ببینید که چی گفته پیامبر. بعد به پیامبرش خطاب میکند بگو، اگر نگی اسلام تمام نمیشود. تمام این جهد و تمام این تلاشی که داشتی پیامبر، بدون این نکته، بدون بیان این نکته فایده ای ندارد. خب قرآن داره کلیات رو میگه، بگو ای پیامبر، پیامبر اگه اینو نگی اسلام کامل نشده، معنا نداره. بعد بهترین بنده ها رو معرفی میکنن. خدا چرا آیه تطهیر رو بیان میکنه؟ چرا میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ لذا کتاب قانون سعادت بشری رو بیان میکند و به مصلحت الهی بعضی از امور بهش تصریح نمیکند، چون مطابق با امتحان الهی است. انسان اگر بخواد امتحان بشه با وسیله امتحان میشود که بتواند او وسیله امتحان از او صورت بگیره. شما ببینید اگر خدا همه چیزو در قرآن ذکر میکرد، همه رو بیان میکرد، این با امتحان منافات داشت. لذا اگر بعضی از چیزها به حکمت بر ما مخفی است، این مناسبت دارد با مسئله امتحان. بس قرآن کریم اولا لفظ امام رو استعمال کرده، ثانیا مرتبه امامت رو بیان کرده، ثالثا این منصب رو، انتخابش رو به خودش نسبت داده، رابعا این منصب به کسی به سادگی داده نمی شود، و خام به سر نکته‌ای که قابل توجه هست و بپردازیم به اصل موضوع خودمان این است که اگر به هدف خلقت مراجعه بشود، پی می‌بینیم که خداوند متعال برای اینکه دینش از بین نره، برای اینکه مردم رو منحرف نکنن، برای اینکه دین خدا رو تغییر نده، انبیا رو برانگیخته، انبیا رو فرستاده، دین رو دست اونها داده که به مردم ابلاغ کنن. منزلت و مقام و جایگاه الهی اقتضا می کند این امر قطع نشه. چرا؟ به خاطر اینکه باید مردم رو یک کسی بیاد دین رو براشون بیان کنه، یک کسی باید بیاد که دین رو بر اونها تفهیم کنه. مگه معقول خدا ما رو تکلیف به کاری بکند و اون امر رو برای ما تفهیم نکنه؟ چون زمان پیامبر گذشت، زمان انبیا گذشت، از این زمان ائمه اشکال میکنن. اینجا میگن شما میگید نیاز امام غائب به چه دردی میخوره؟ شما میگید هر زمانی به قاعده لطف باید کسی باشد که امر الهی رو بر ما بیان کنه. خب امامی که غائب است و وجود نداره چه فایده ای داره؟ شما میگید به قاعده لطف خداوند متعال امام رو برانگیخته که دین رو برای مردم بیان کنه. خب این امام فعلی که مردم رو راهنمایی میکند و مردم رو به دین دعوت میکند، این امام حاضر است یا غائب است؟ پیامبر بین مردم بود، انبیای دیگه بین مردم بودن، ائمه ما روحی لهم الفدا تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پیش مردم بودن. اما امامی که شما الان دارید ازش بحث میکنید و سخن میگید، این امام امام غائبه. مراد از این که امام غائبه این است که مردم نمیتوانند او رو ببینند و از او سوال کنند و مطالب رو از او بگیرند. خب نیاز نیست که انسان دسترسی به امام غائب داشته باشه، دین باید حراست بشود. شما الان به دین نگاه کنید، همین شیعه اثنا عشری، چون ما خودمون رو فئه برحق میدونیم، ما خودمون رو کسانی میدونیم که بر طبق قرآن عمل میکنیم و افتخار ما این است که قرآن و سنت منشور زندگی ماست. ما تا امروز با این همه دشمنی، با این همه غارت، با این همه کشتار، با این همه حقد، چگونه تا امروز ما حفظ شدیم؟ اولا ما مصلحت الهی رو نمیدانیم. اینا از اموری است که خداوند متعال خودش مصلحت دونسته. اما یقینا بقاء تشیع تا این زمان به واسطه حراست امام زمان روحی له الفداست. امام زمان است که توانسته دین رو نگه داره. یعنی چی امام زمان توانسته دین رو نگه داره؟ ببینید هر دینی برای بقاش یه وسیله‌ای هست که اون وسیله میتواند اون دین رو حفظ کند. از نظر شرعی مثال میزنم نسبت به مسائل دینی. خب میدونید مسائل دین مختلفه، متشتته، گاهی وقتا در فهم دین اشتباه میکنن. فرق امام معصوم و دیگران این است که امام اشتباه نمیکنه ولی بقیه اشتباه میکنن. در قضیه شیخ مفید، در مسئله شرعی که بر اون زن رخ داد، زن مرده بود، بچه زنده بود، چه کسی دخالت کرد در این امر شرعی و حراست کرد از این مسئله غیر از امام زمان روحی له الفدا؟ یا اگر ارتباطی باشد با کسی که در یک امری مؤثر است، اون ارتباط از طرف امام زمانه، در مورد مکاشفاتی که موجب شده است دین حفظ بشه. پس اینطور نیست امام اگر پشت در غیبت بود و ما نتوانیم او رو ببینیم امام کنار نشسته است و کاری انجام نمیدهد. نه، امور به دست امام است و امام امری رو که بتواند دین رو حفظ کنه انجام میده، ولی خدا مصلحت دونسته که فعلا ما او رو نبینیم ولی او ما رو میبیند. شما اگر مذهب رو از امام زمان جدا کنید، یعنی مذهب رو بدون صاحب فرض کنید، تمام این گرایش های مردم سست میشه. از هر کسی الان سوال بکنی که به چه امیدی شما به این امر، به این دین چنگ زدی و دنبال دین هستی، میگه به خاطر اینکه دنبال صاحب دینم، میخوام کاری بکنم که صاحب دین از من راضی بشه، میخوام کاری بکنم که نزدیک بشم به او. خود فلسفه وجود امام زمان روح اله الفدا قلبها رو میکشه، این یکی از فلسفه وجود امام زمانه. اینایی که در کربلا حاضر شدن با وجود امام حسین علیه السلام، چی بود اونها رو به کربلا کشید؟ این حماسه رو انجام دادن. وجود امام اونها رو برای اینکه به خدا نزدیک بشن، خودشون رو به اون نقطه عالی برسونن، پیوستن به سید الشهدا. مردم هم همینطوره، برای اینکه برسن به اون مبدأ اعلی، منظورم اینست که تقرب بجوین، برای اینکه به خدا نزدیک بشن، فلسفه وجودی امام زمان این است که اونها رو جذب میکنن تا مردم دنبال معنویات برن، دنبال اخلاقیات برن، دنبال انجام دستورات الهی برن. اگر از شما سوال کنن که الگوی زنده شما کیست، هر جامعه به یه الگو نیاز داره. فلسفه وجودی امام زمان ارائه یه الگوست، یعنی یه الگوی جامع الشرائط. اگر از شما سوال کنن چه کسی است که نزدیک به خداست و فردی است که آنچه که خدا خواسته است تماما و کمالا او را انجام داده، اشاره میکنید به امام زمان روح اله الفدا. خود همین الگو بودن انسان رو میکشاند که خود رو به عنوان شخص مؤمن و متدین اون صفات خوب رو الگو بگیره از امام زمان. شما تو جامعه برید ببینید بعضی از افراد مقیدند به قیدهای الهی، وقتی نگاه میکنید میبینید که اینا صفات رو از امام زمان روح اله الفدا گرفتند، یا گفتارش رو، یا عملی که کرده است، یا مکاشفه‌ای که از بعضی ها مشاهده کردند. البته این مکاشفات باز خودش جای بحث داره، این مکاشفاتی که امروز ادعا میشه درست هست یا نه، چون خود امام زمان فرمود که هر کسی ادعای مکاشفه میکند او رو تکذیب کنید، و این کلام تکذیب کنید مراد امام زمان چیست، ما بحثش رو مفصل کردیم در دو جلسه و جزئیات رو هم بیان کردیم و رد کردیم مکاشفاتی که از افراد عادی ادعا شده. افرادی بودند که در دین مؤثر بودند، مثل شیخ مفید، مثل علامه بحرالعلوم، مثل بزرگانی که مکاشفاتشون نقل شده، اینا خب امام زمان با اونها ارتباط برقرار میکرد تا دین رو به واسطه اونها حفظ کنه، اینا مورد قبوله. و اما ادعای دیگه که هر روز ماشاءالله این ادعاها هر روز بیشتر میشه، اینا همش دروغه، دکونه، اوهامه، خیاله، خصوصا در این زمان. علامه حلی رحمت الله علیه در مورد اینکه ضروری است که امام باید باشد و مردم رو راهنمایی کند، و چون دین اسلام دین کاملی است لذا فرمودن که گاهی در اعماق وجود انسان وسوسه و تزلزلی رخ میده که فقط امام معصوم میتواند اون وسوسه ها و تزلزل رو از انسان ها از بین ببره، و این حرف دقیقیه مرعی علامه حلی. شما ببینید هر امری رو که امام معصوم دخالت درش بکنه اون تزلزل و وسوسه از بین میره، حتی در زمانی که امام معصوم بین مردم بوده، البته نسبت به اون مردمی که عقیده داشتن. علامه حلی میفرماد ضروریه که امام معصوم بین مردم باشه، به خاطر اینکه بین مردم وسوسه میشه، تزلزل ایجاد میشه. طبیعی است که هر انسانی ممکن است شیطان اون رو گول بزنه و بعضی از القاعات در او اثر کنه. امام زمان باید وجود داشته باشد که این وسوسه ها و تزلزل ها را از بین ببره، یکی از موارد ضرورت وجود امام زمان. خب میفرماد که آقا خدا عقل به انسان داده، اما انسان عقلش نمیتونه خوبیا و بدیا رو درک کنه، چه بسا بعضی از امور رو فکر کنه خوبه ولی به ضررشه، فکر کنه بده، در صورتی که او به نفعشه. یه کسی باید بیاد اینها رو درک بکنه و رو مردم بیان کنه و ضروریست امام معصوم باید باشد. این دینی که اینقدر عظمت دارد، اینقدر مرتبه دارد، بیاد این موارد رو برای مردم بیان کنه. یا میفرمان بعضی از امور مفیده، بعضی از امور زیانباره و انسان ها نمیتوانن این امور رو تشخیص بدن، نیاز به کسی دارن که این امور زیانبار یا امور مفید رو بیاد تعیین کنه و برای اونها بیان کنه. اینا کلماتی است که مرحوم علامه حلی نقل کرده. هر اجتماعی باید قانون داشته باشه و الا هرج و مرج پیش میاد. دین تشیع رو بیان و گفتار امام نگاه داشته. شما این روایات رو ببینید، اهل بیت برای ما قوانین وضع کردن، گفتارهایی رو گفتن که تونسته این اجتماع مردم رو حفظ کنه. لذا ما نیاز به امامی داریم، امام زنده و عادل، که بیاد این قوانین رو یا اجرا کند یا بیان کند که بتواند در ضوء اون قوانین انسان زندگی اجتماعی داشته باشه. این یک مورد دیگری است که علامه حلی بیان کرده. انسان در درک کمالات و رسیدن به خداوند متعال نیاز دارد که روشی رو انتخاب کند که او رو به خدا نزدیک کنه، چون ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این کمالات فقط با راهنمایی و وجود امام محقق میشه و فرمودن که انسانها خلقیاتشون با هم مختلفه، خلقیاتشون متفاوته و برای پرورش این خلق و خو و رسوندن به مکان ثواب امام معصوم میتواند انسان رو به نقطه اخلاق نیک و رفتار حسن برسونه. و یکی دیگر هم از مواردی که بیان شده است این است که امامان در خصوص کیفر، در خصوص عذاب، در خصوص آنچه که خداوند متعال برای انسانها در نظر گرفته است، اونا آگاهترن، امور رو بهتر میدانن. برای اینکه ما پرهیز کنیم از گناه یا برای اینکه ما خودمون رو نزدیک کنیم به خداوند متعال، امامی باشد که این کیفر، ثواب و پاداش رو برای انسانها بیان کند که انسانها برای انجام وظیفه خود راغب بشن. اینم از موردی است که علامه حلی بیان کرده. اگر بخواهیم ضرورت حضور امام رو بیان کنیم، یکیش حفظ نظام اجتماعی مسلمانانه، دیگریش برقراری عدالت اجتماعی. شما میبینید امیرالمؤمنین در یک فتره از زمان تونستن خلافت ظاهری داشته باشن، چقدر از حقوق مردم رو بهشون برگردوندن، چقدر از افرادی که ظلم کرده بودن به دیگران جلوشون رو گرفتن. قرآن حضرت ابراهیم رو به عنوان امام معرفی کرده. اگر بخواهیم منزلت امام معصوم رو و جایگاه امام معصوم رو و خصوصیات امام معصوم رو بدانیم چیست، و وقتی میگیم اسمت داره امام یعنی چه، باید ببینیم قرآن کریم در مورد حضرت ابراهیم چی گفته. اگر ما آنچه که قرآن کریم در مورد حضرت ابراهیم بیان کرده است رو استخراج کنیم، منزلت امام معصوم رو به دست بیاریم. چرا ما از حضرت ابراهیم شروع میکنیم؟ چون این امر مسلم شد که خداوند متعال بعد از این که رسالت رو و نبوت رو به حضرت ابراهیم داده بود، یک منزلت دیگه‌ای داد به او که این مورد ادعای ماست که تا امروز این منزلت وجود داره، اونم امامت است. یعنی خدا امامت رو فرض کرده است و امامت وجود دارد و امامت بیان قرآنی است و تعیین الهی است. لذا ابراهیم که امام بود چه خصوصیتی داشت که ما اون خصوصیت رو بر امام معصوم خودمون تطبیق کنیم؟ بلی، بگیم امامی که انتخاب می شود از طرف خداوند متعال این خصوصیات رو داره. یکی دارای قلب سلیم بود. قرآن میگه ادجا ربه به قلب سلیم، هنگامی را که با قلب سلیم به پیشگاه پروردگارش آمد. معنای دور افتادن از آفات ظاهری و باطنی رو قلب سلیم میگن. قلب سلیم قلبیه که از هر چیزی که مضر به تصدیق و ایمان به خدای سبحان و تعالی خالی باشه. اینه بهش میگن قلب سلیم. امام معصوم کسیست که هیچ شائبه‌ای نسبت به یقین الهی ندارد، یعنی خدا رو باور کرده، لذا از آفات ظاهری و باطنی به دوره. یعنی چیه؟ یعنی هیچ وقت فکر گناه نمی کنه، هیچ وقت دنبال گناه نمیره، هیچ وقت کاری رو انجام نمیدهد که خداوند متعال نسبت به او بغض دارد، ولو مکروهات. امام اصلا فکر مکروه نمی کند، اصلا عمل مکروه انجام نمیده. این نص قرآن کریمه. اذ جاء ربه به قلب سلیم، هنگامی را که با قلب سلیم به پیشگاه پروردگارش آمد، یعنی وقتی به پیشگاه پروردگارش آمد، ایمان به خدا آورد، هیچ شائبه ای نداشت. و ما قائلیم امام معصوم ما هم همینطور است. البته اینا همش الگوی قرآنی است و از قرآن کریم میگیریم. یکی هم قرآن کریم اشاره میکند سلام علی ابراهیم کذالک نجز المحسنین انه من عبادنا المؤمنین، سلام بر ابراهیم و چنین جزا میدهیم نیکوکاران را، به درستی که او از بندگان با ایمان ماست. یعنی حضرت ابراهیم به معنای این که اذعان و تصدیق به چیزهایی که خداوند متعال اونها رو فرض کرده ایمان دارد، یعنی اعتقاد دارد به آنچه که خداوند متعال فرض کرده. شما میدانید گاهی وقتا انسان ها کلام الهی رو میشنوند، در امری سستن. مثلا خداوند متعال این رو گفته یا نه، این رو خواسته یا نه، این در حق ابراهیم نیست. ابراهیم مؤمن است، یعنی ایمان تام دارد نسبت به خداوند متعال. هیچ نقطه خللی در آنچه که اعتقاد دارد به خداوند متعال وجود ندارد. لذا می فرماد که ما خطابی به ابراهیم میکنیم که انه من عبادنا المؤمنین، یعنی به درستی که او از بندگان با ایمان ماست. خدا وقتی اطلاق میکنه ایمان، یعنی شیء تام، یعنی کسی که رسیده به آخرین نقطه. و ما اعتقاد داریم ائمه ما روحی لهم الفدا ایمان تام دارن و این الهام گرفته از قرآن کریم. البته مؤمنین توضیحات مختلفی داده شده که مؤمنین به معناهای مختلف هست. ما وقتی که از مؤمن بحث میکنیم رسیدن به یقین رو میگیم، همون که به شما گفتم هیچ شائبه‌ای در ایمان به خداوند متعال وجود نداره، هیچ ترددی نداره و با یقین تام تسلیمه. یکی دیگر از مواردی که قرآن کریم اون رو بر ما بیان میکند در مورد حضرت ابراهیم، شکرگزاری به نعمتهای خداوند متعاله. شاکرن لانعمهی، امام معصوم الگوه، معرفی میکند قرآن ابراهیم رو و ما اماممون رو با الگوگیری از قرآن معرفی میکنیم. در کربلا وقتی این مصائب بر سید الشهدا رخ داد، همین جمله رو شاکرن لانعمهی در حقش صادقه. هرچه بلا آمد صدا زد راضیم به رضای خدا، یعنی شکر نعمتهای الهی. نگاه نمی کرد که خداوند متعال چه به سرش می آورد، همه اونها رو نعمت می دانست، چون هرچه از خدا برسد نعمت است، خیر است، صلاح است. مخلص و برخوردار از اخلاص ویژه، انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما اونها رو با خلوص ویژه‌ای خالص کردیم و آن یاداوری سرای آخرت بود. یعنی اینا عقیده پیدا کردن به آخرت، آخرت میشون یقینیه، کاری رو که انجام میدن آخرت رو نگاه میکنن، یعنی کاری رو که انجام میدن فکر مرگن، کاری رو که انجام میدن فکر اینن که فردا ما جوابگوی آنچه که انجام داده این باید باشیم. لذا وقتی کاری رو اقدام میکنن رضایت این و اون رو در نظر نمیگیرن، اینکه خوشش بیاد این بدش بیاد، نه، اینها فقط رضای خدا رو در نظر میگیرن. امام معصوم میخواهد خداوند متعال بگوید ابراهیم که این مرتبه رو بهش دادیم به خاطر اینکه مخلص بود و برخوردار از اخلاص ویژه بود. ما میگیم امام معصوم ما که این مرتبه‌ای که خداوند متعال به حضرت ابراهیم داده است این اخلاص رو دارد. تا انشاءالله بقیه مطالب جلسه دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.